شش از در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. هشت و دو شهروند دیگر ایران در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا جان باختند. هنرمندان سینما و فعالان مدنی بیشتری در ایران به کمپین حمایت از آسیب دیدگان اصفهانی پیوستند. و مدارس و دانشگاه‌های تهران به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. بنا به گزارش رسمی وزارت بهداشت، 82 بیمار کرونایی در 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند. این گزارش در این حال میگوید بیش از 4300 بیمار جدید که 660 نفرشان بستری شدند در شبانه روز گذشته شناسایی شده است. با احتساب این آمار دولتی، شمار جانباختگان به 130,000 و مجموع مبتلایان به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است. آمار روزانه کرونا در ایران در حالی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد که منابع مستقل درستیان را زیر سوال برده و به ویژه شمار واقعی قربانیان را 2 تا 3 برابر آمار رسمی می دانند. گروهی از چهره‌های سرشناس سینما و صدها تن از شهروندان عادی با انتشار عکس‌هایی با چشمان پانسمان شده در شبکه‌های اجتماعی از معترضان اصفهانی که با گلوله‌های ساچمه‌ای سپاه و بسیج چشمانشان آسیب دید حمایت کردند. محمد علی طالبی و مهناز محمدی کارگردان، پرستو صالحی و مریم بوبانی بازیگر سینما و شماری از مادران کشته شدگان اعتراضات 96 و 98 از جمله حامیان معترضان آسیب دیده اصفهان هستند. در حالی که تعداد آسیب دیدگان در اعتراضات اصفهان از ناحیه چشم 19 نفر اعلام شده، یک متخصص و جراح چشم شمار آسیب دیدگان را چندین برابر بیش از این آمار اعلام کرده است. جمهوری اسلامی پیش از این نیز برای سرکوب اعتراضات سال 96 و نیز سرکوب طرفداران نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی با شلیک عمدی سلاح‌های ساچمه‌ای به سر و صورت معترضان باعث نابینایی و آسیب‌های ماندگار در ناحیه چشم این شهروندان شده بود. به دلیل تداوم آلودگی هوا در تهران، مدارس و دانشگاه‌های پایتخت تا 3 روز آینده غیر حضوری و تمامی فعالیت‌های ورزشی نیز متوقف اعلام شد. به گفته معاون استاندار تهران، تعطیلی موقت واحد‌های صنعتی و ممنوعیت استفاده از سوخت مایع در نیروگاه‌ها و صنایع مجاور کلانشهرها از دیگر مصوبات برای کنترل آلودگی هواست. پیش از این رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا در دانشگاه تهران اعلام کرد که سالانه 40,000 شهروند ایران بر اثر آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می شوند. بر اساس جدیدترین گزارش پایگاه بین المللی کیفیت شهرهای جهان در آذر ماه، تهران با شاخص کیفیت هوای 157 در رتبه 4 10 شهر آلوده جهان قرار دارد. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. برای برخی افراد تهیه دارو در ایران کار سختی نیست، چرا که با پول فراوان و با مراجعه به بازار آزاد و دلالان دارو همه چیز امکان پذیر است. اما مشکلات تهیه داروها از طریق بیمه ها، به ویژه در مورد بیماری های خاص همچون هموفیلی، ام اس و انواع سرطان ها، بیش از 80% از جامعه و به ویژه کارگران را مستاصل کرده. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
مشکل تامین و تهیه دارو به وسیله شهروندان در ایران حال چنان گسترده و وخیم شده که اغلب خبرگزاری ها را به آن معطوف کرده است. حیدر محمدی، مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس با ذکر آمار و ارقامی از کاهش سهمیه ارزی کل داروها و تجهیزات پزشکی در کشور خبر داده است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا به این آمار می‌پردازد.
دولت در شرایط اضطرار ارزی قرار داره و ناگزیر در خیلی از زمین‌ها جلوی تخصیص ارز رو گرفته. این مسئله موضوع دارو رو هم معاف نکرده، به طوری که ارز تخصیصی به دارو در 3 سال گذشته به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده. از 3,600,000,000 3 سال پیش امروز تا کنون در این 9 ماه فقط 1,600,000,000 دلار اختصاص داده شده. این عملا سبب می‌شود که قیمت دارو در مجموع بالا بره، برای اینکه تخصیص ارز به جای ارز ترجیحی با ارز نیمایی انجام شده و این فرض نمی‌کنه که این پرداخت با دلار بوده یا با پول‌های دیگر نظیر روپیه، چون معیار همه اینها همون ارز نیمایی است.
حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به خبرها در مورد افزایش بهای برخی داروها تا حد 600% واکنش نشان داده و گفته که این را کاملا رد می کند و آن را منطقی و معقول نمی داند. او گفته همواره افزایش دارو کمتر از میزان تورم در کشور بوده است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا:
مسئله گرانی برخی اقلام دارویی رو باید جدا کرد از مسئله تورم کل اقلام دارویی، برای اینکه اقلامی که به شدت مورد نیازند، مثلا برای بیماری های نظیر کرونا، ایدز، هوموفیلی، چون کمبود ایجاد میشه در شرایط ضرورت، قیمتشون چندین و چند برابر میشه و نمیشود این رو با نرخ تورم کل مواد دارویی سنجید. نکته دیگری که باید اضافه کرد این است که توزیع و وارد کردن دارو در دست انحصارات خودیست، در نتیجه بیشترین مقدار افزایش در دست اونها انجام میگیره، چون نا در بازار رقابتی به توزیع نمیپردازن، بلکه قدرت انحصاری دارن و میتونن در شرایط موجود با ایجاد کمبودهای حتی مصنوعی قیمت رو چندین و چند برابر بکنن. این داستانی است که در مورد دارو اتفاق افتاده و متاسفانه داره میفته.
خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی حکایت کارگرانی را منتشر کرده که هزینه داروی بیماری‌های خاص از جمله بیماری MS آنها را به زانو درآورده است. ایلنا نوشته که یک خانواده کارگری که چنین بیماری دارد انگار که به مصیبتی عظما گرفتار آمده، چرا که هزینه‌های سرسام‌آور داروها با حقوق 4 یا حتی 5 میلیون تومانی هم جور در نمی‌آید. در گزارش ایلنا آمده است که قانون موسوم به قانون الزام تامین اجتماعی قانونی است که تاکیدش بر آن است که 0 تا 100 هزینه‌های دارو و درمان کارگران در تمامی بخش‌ها و حتی بخش‌های خصوصی باید رایگان باشد. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در مورد تعهدات درمانی قانون الزام تامین اجتماعی به ایلنا گفته است در حالی که سازمان تامین اجتماعی نه تنها مکلف به درمان رایگان در همه بخش هاست، بلکه به گفته او قانون حتی تاکید می کند که اگر نیاز به اعزام به خارج از کشور هم باشد، بیمار با یک همراه و یک مترجم باید کاملا رایگان تمامی مراحل درمان را بگذراند. دکتر حسن نایب هاشم در اتریش:
کسی که مبتلا به یک بیماری میشه گناهی که نداره در اون ارتباط و نباید او و خانواده‌اش به ورشکستگی دچار بشن. در مورد ایران بیماری تالاسمی، بیماری MS و بیماری مثل بیماری پروانه‌ای در کودکان متاسفانه با مخارج خیلی زیادی همراه هست برای خانواده‌هاشون و اونها رو کاملا فلج میکنه. گاهی اوقات کمبود دارو خیلی گسترده میشه، مثلا در رابطه با بیماری قند یا دیابت قریب 600 هزار نفر هستن که احتیاج به انسولین دارن و گاه دیده میشه که انسولین به خصوص انسولین قلمی در کشور کمیاب میشه و حتی در مورد بیماران دیابتی نوع دوم که داروهای معمول مثل متفورمین با نام‌های تجارتی مختلف کمیاب هست. خب من بیمارانی رو دارم که سعی میکنن برای اطرافیانشون در داخل کشور دارو تهیه بکنن و نه تنها در این مورد، در مورد موارد مختلف از جمله بیماران مبتلا به سرطان ما با همچین پدیده مواجه هستیم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خبر داده که خانواده‌هایی هستند که بیماران سرطانی دارند و کمرشان زیر بار هزینه‌های درمان خم شده و دیگر پول ندارند که داروها را بخرند. محمد رضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو، ماه گذشته گفته بود که افزایش بهای داروها اجتناب ناپذیر است، چرا که امکان تحت پوشش قرار دادن همه داروها با ارز 4200 تومانی وجود ندارد.
الهه روانشاد نگاهی داشت به وضعیت دارو و گرانی اقلام دارویی در ایران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
کمیسیون مستقل انتخابات عراق روز سه‌شنبه 9 آذر نتایج نهایی شمارش آرای انتخابات پارلمانی را اعلام کرد که تغییر چندانی در آن نسبت به نتایج اولیه ایجاد نشده است. بر اساس نتایج نهایی که از توی دستگاه قضایی این کشور تایید شد، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه که با اتخاذ مواضع ناسیونالیستی خود را از شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران جدا کرده، با کسب 73 کرسی پارلمان را در دست گرفت. این در حالی است که گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران می‌گویند نتایج این انتخابات را نمی‌پذیرند. در گفتگو با پرویز رحیم، استاد دانشگاه در عراق، ابتدا از او پرسیدم بر پایه چه ادعایی این گروه‌ها با نتایج انتخابات مخالف هستند.
ببینید اونا فکر میکنن که رأی های اونا دزدیده شده و آقای کاظمی با جریان صدر به نوعی تبانی کردن و در این بین حتی پلاکارت نماینده ویژه سازمان ملل در امور عراق رو به این به اصطلاح متهم میکنن که با به اصطلاح قبول این نتایج بر این انتخابات صحه گذاشته و این باعث شده که اون چیزی که اونها ادعا میکنن که در اون به اصطلاح تقلب صورت گرفته و رأی های دزدیده شده اونها بر اثر فشارهای خارجی و حمایت آمریکا و حتی سازمان ملل متحد از جریان صدر به این شکل در اومده که پایگاه مردمی اونها خیلی بیشتر از این هست و از طرف خواستار این هستن که این انتخابات ملغا اعلام بشه و انتخابات جدید صورت بگیره. این در ظاهر قضیه است. بنده فکر میکنم اونها با شکست سختی مواجه شدن که انتظار اون رو نداشتن و این هم قابل پیشبینی بود بعد از اعتراضاتی که در عراق علیه ایران و نیروهای شبه نظامی نزدیک به ایران رخ داد و همچنین اون به اصطلاح محبوبیتی که بعد از اتمام جنگ داعش در انتخابات 2018 به وجود اومد و عمل کرده ضعیف و بد و فساد در بین نمایندگان این نیروها در ساختار قدرت، به کارگیری سلاح علیه معترضین، فسادی که بعد از 2003 که اونها معترضین معتقد هستند که این گروه ها و این جریانات سیاسی وضعیت عراق رو به اینجا رسوندن و سلطه و حاکمیت اونها منجر به این اوضاع وخیم اقتصادی و حتی سیاسی در عراق شده، همه اینها باعث شده که ما شاهد این نتایج باشیم و از طرفی هم قانون جدید انتخابات هست که خود این نیروها به اون رأی دادن و به نوعی میتونیم بگیم اشتباهات فاحش تکنیکی این نیروها، تامید کردن بیش از یک نفر یا چند نفر در یک حوزه انتخاباتی در این 83 حوزه که عراق به 83 حوزه انتخابات تقسیم شده بود، همه اینها باعث شده که اینها با این شک مواجه بشن.
با توجه به سهم خواهی این گروه ها در قدرت و حمایتی که از سوی جمهوری اسلامی میشن، آیا ما باید در آینده شاهد تشنج و درگیری های بیشتر در فضای سیاسی کشور عراق باشیم؟
قطعا. ببینید از یک طرف ما با مشارکت حداقلی در عراق مواجه بودیم که این برایند این حداقل میتونه افزایش خشم مردم و ظهور مجدد اعتراضات خیابانی بشه و از طرفی هم اگر این انتخابات حداقلی چیزی از اوضاع سیاسی، آرایش سیاسی و توازن قوا عوض نکنه، باز هم گروه معترضین که با کاندیداهای مستقل شرکت کردن و به نوعی به گروه های نزدیک به ایران رأی ندادن و رأیشون رو حداقل به سبد صدری ها ریختن، اونها هم از حمایت صدر دست خواهند کشید و شاید ما به نوعی با یک اوضاع متشنج‌تر از قبل روبرو بشیم و ممکنه با اعتراضات گسترده خیابانی مواجه بشیم. و از طرفی هم خود آقای صدر هم اگر نتونه واقعا بیشترین سهم رو بر مبنای کرسی و نتایج انتخابات در قدرت سیاسی در عراق و تشکیل کابینه و انتصاب نخست وزیری داشته باشه، خود آقای صدر هم ممکنه بر این نارضایتی ها دامن بزنه و از طریق فشار بخواد این فضا رو دوباره عوض کنه، چرا که حالا ما جریان مقابل داره از میدان یا اعتراضات داره استفاده میکنه برای فشار بر صدری ها. ممکنه این ورق برگرده، چرا که بیشتر ناراضیان ممکنه طرفدار صدر و یا مستقلین و اونهایی که به تشرینی ها ملقب بودند که اعتراضات گسترده سال 2019 و 20 رو به اصطلاح به وجود آورد. اینها همه به ما میگه که فضای سیاسی عراق بسیار ملتهب هست و اگر جریان های شیعی نتونن به یک تفاهمی برسن، ممکنه این ما با شاهد خشونت ها و اعتراضات گسترده بشیم که حتی حکومت رو فلج کنه در عراق.
گفتگویی بود با پرویز رحیم استاد دانشگاه در اربیل عراق، اما حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 در جلسه دفاعیات خود در سوئد وجود گروه‌های دست جمعی در خاوران تهران را انکار کرد و مدعی شد که خاوران وجود خارجی ندارد. او گورستان خاوران را دروغ و ساختگی خواند و مدعی شد که کمونیست‌ها این داستان را ساختند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.